بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ارادت به محضر شما دوستان خوب بیننده همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. از خداوند متعال میخوام که تنتون سالم باشه، غم و غصه و مرض و بیماری و بلا بر وجود شما، بر خانواده شما دور باشه انشاءالله. و همینجا از خداوند متعال میخواییم که به حق حضرت مرتضی علی این ویروس منحوس رو از دامن کشور عزیز ما و همه مسلمانان، بلکه همه مردم عالم دور بکنه و انشاءالله که هممون با صحت و سلامت باشیم. دوستان، این برنامه زنده زمزمه احکام هست. سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. راه های ارتباطی رو هم مرتب دوستانم برای شما زیر نویس میکنم. بهترین راه فکر میکنم تلفن هست که میتونید تماس بگیرید، یا از طریق تلفن هایی که زیر نویس میشه، یا فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر، هم تماس صوتی هم پیام صوتی میتونید بگذارید و سوالات شرعی رو بپرسید و ما هم در خدمتتون هستیم. حالا این روزایی که مجبور هستید در خانه باشید به خاطر رعایت نکات و مسائل بهداشتی، دیگه الان فراگیرم شده، دیگه اختصاص به مردم عزیز ایران هم نداره، در خیلی از کشورهای دنیا این قضیه اتفاق افتاده و مردم غالبا در منازلشون و در خانه هاشون هستن. پس ما منتظر هستیم و پاسخگوی سوالات شما در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستید. امیدواریم که انشالله در این مقطع بسیار حساسی که تو امتحان الهی قرار گرفتیم هممون شاکر باشیم و راضی باشیم به درگاه باری تعالی و دعا بکنیم انشالله به حق حضرت ولی از ارواح و نافدا که خلاص صاحب ماست و ولی امر ماست، حی از حاضر و ناظره، انشالله این بلا دفع بشه.
انشالله. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالات. گفتن که من در نماز بعضی وقتها احساس میکنم نماز 4 رکعتی را 3 رکعت خوندم و دوباره از اول میخونم چون بلد نیستم. پاسخ فهمید استاد؟
من فکر میکنم که احساس میکنم یعنی شک میکنم.
آره احتمالا.
اگر انسان یقین میکنه باید طبق یقینش عمل بکنه، هیچ، مگر اینکه وسواس باشه. وسواس حتی یقینش هم براش معتبر نیست، حجت نیست. ولی اگر نه، انسان معمول متعارف شک اگر بکنه باید به قانون شک عمل بکنه. قانون شک هم اینه که در نماز ما بعضی وقتا شکمون موجب باطل شدن نمازه، باید اینو بدونیم. بعضی وقتا شکمون موجب وصل کردن نمازه، یعنی باید یه چیزی به نماز اضافه کنیم. بعضی وقتا هم شکمون اصلا قابل اعتنا نیست. حالا مثالی که ایشون زده میگه بین 3 و 4، اگر شک کرد که بین 3 و 4 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم، خب باید بنار بگذاره بر 4 و نماز رو سلامش رو بده و بدون اینکه سر از قبله برگرداند، بدون اینکه کاری که نمازو باطل بکنه انجام بده، بدون اینکه با کسی حرف بزنه، سلام نماز که داد پاشه یه رکعت نماز احتیاط بخونه. باید اینو یاد بگیریم که نماز احتیاط چجوریه. حالا دیگه چشم من میگم دیگه، پا میشه الله اکبر حمد، سوره نمیخواد، رکوع میکنه، دو تا سجده میکنه، اگر بناس یه رکعت باشه مثل همینجا که یه رکعته، تشهد میخواند، یه دونم سلام میده، تمام اینه.
بسیار عالی، خیلی راحته. چون بعضی وقتا ما چون احکام رو نمیدونیم، بعضی از دوستان بیننده البته، اینکه مثلا نماز رو یه دفعه وسط نماز نمازشون رو میشکنن، یا اینکه الکی نماز رو دوباره میخونن، لازم نیست. بعضی وقتا اصلا شکستن نماز هم اصلا جایز نیست، حرام میشه.
اگر کسی شک بکنه، مثل همین مثالی که ما زدیم، شک بکنه و نماز رو میگه دلم نمیگیره، من دوباره بخونم،
به دلم نچسبید،
این شکستن نمازه، نباید نماز بشکنه. البته اینم اضافه میکنم، اگر منظور ایشون این که میگه که احساس کردم که مثلا نمیدونم سرکت چاکت بعد نمازه،
که هیچی دیگه
هستن، شک بعد از عمل، شک بعد از عمل هم نباید اصلا اعتنا بکنه.
عزیزی مقلدین حضرت الله وحید خراسانی هستن، گفتن وجه ماهیانه ای که بازنشستگان وزارتخانه ها از صندوق بازنشستگی کشوری دریافت میکنن مشمول خمس میشود؟
بله، به نظر ایشون و به نظر اغلب آقایون بله، الا کسانی که باقی به تقلید حضرت امام باشن یا به نظر مقام معظم رهبری بخوان عمل بکنن، اونم باز فرق میکنه. ببینید از صندوق بازنشستگی وقتی میگیرن، حالا دارم اون دو بزرگوار رو میگم که حالا بعضی هم گاهی میپرسن،
پس ایشون خمس داره اگه بمونه؟
ایشون خمس داره، در هر صورت ایشون خمس داره. چرا؟ به خاطر اینکه چه اون مبلغی باشه که از حقوق کسب کردن و جمع کردن الان دارن بهش میدن، چه مبلغی باشه که الان خود مثلا اون وزارتخونه، خود حالا هر چی شرکت هر جا میدن، در هر صورت این اگر سال بهش بخوره خمس داره. ولی طبق نظر اون دو بزرگوار، اون مبلغی رو که، چون میدونید حقوق بازنشستگی که میگن همه حقوق چیزی نیست که قبلا جمع شده حقوق خود شخص دارن الان بهش میدن، یه بخشیشونه، یه بخش هم خود اون شرکت و دولت و اون وزارتخونه میذاره. اون مبلغی هم که اونها میدن، اون وقت طبق نظر دو بزرگوار اون مبلغ خمس داره.
درست. آقای غلامی از شیراز گفتن اگر کسی اشتباهاً مهر امامزاده ای را بعد از نماز همراه خودش آورده باشد و آن را در یک مسجد بگذارد، تکلیف چیست؟
اگر میتونه برگردونه به همونجا، یا خودش، یا بده به کسی، مثلا میگه میری فلان جا فلان امامزاده این مهر رو ببر بذار سر جاش. اگر امکانش نبود، دید نه میمونه پیشش دیگه، میخواد چیکار بکنه، اب نداره، ببر یه مسجدی بگذار.
خب فاطمه خانم از طریق واتساپ با ما همراه هستن، ببینیم سوالشون چی هست. خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید. فاطمه خانم از آذربایجان، بفرمایید.
دوست داشتم ولی مربوط به هم دیگه. ماه رمضان بود، من رفتم ده دیگه در باکو، چند تا ده دیگه رفتیم. من قبلا فکر میکردم که درس خوندیم، گفتن که از چراغلو خارج بشیم، جایی بریم 41 کیلومتر بشه، نمازمون قصره، روزمون باطل میشه. من از اونجا حساب کردم، دیدم که روزم باطل شده، من روزم رو باز کردم.
بله.
بعد اومدم شک کردم که ای وای، بعدن گفته بودن که شهرمون بزرگ شده، از جای دیگه حساب میکنن نماز قصر رو، مسافت رو از جای دیگه حساب میکنن. من رفتم از استاد سوال کردم، ایشون گفتن که از کروغلو تا که اونجا که رفتی.
خب
بازم بود.
الو صدای ما رو دارین؟
میشنوید؟
بله صداتون الان داریم، بفرمایید.
بله من فرداشم، استاد که گفته بود قصر بود، من فرداشم رفتم قبل از ظهر روزم رو باز کردم. بعد از استاد دیگه پرسیدم، ایشون گفتن که جای چی بگم، شهرمون بزرگ شده، از جای دیگه حساب میکنن و بالاخره آنجایی که رفته بودی قصر نبود.
درست.
روزهات باطل شده، روزهات رو چیکار کنم؟ من باید کفاره جمع بدم.
خب ما سوال شما رو فاطمه خانم متوجه شدیم. سوال دوم دارید؟ سوال دیگه ای هم دارید؟
نه این دوتا بود.
درست. خیلی متشکرم.
دوتا روز بود.
بله چشم. حتما خواهر بزرگوارمون سگا خانم فاطمه خانم از کشور آذربایجان. انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خواجه مفصل توضیح دادن دیگه.
بله بله یه مقدارم واقعا سختشون بود که به زبان فارسی آره. من برگردونم خیلی مشکله. عرض می شود که معلومش که ایشون مسئله رو تقریبا خودشون بلدن. ببینید این که کسی میخواد در ماه مبارک رمضان به سفر بره دو تا شرط داره اگر میخواد که روزش رو بخوره. یکی این که قبل از ظهر باشه و دوم این که جایی رو که میخواد بره واقعا مسافت شرعی یا بیشتر از اون باشه. یعنی حالا به قول ایشون 41 ایشون میگه الان 41 مثلا حالا طبق فتوای رهبری اتفاقا همینه 41 میخواد بره
رفت و برگشت
یا بیشتر باشه حداقلش این مسئله رو بلده. ببینید جاهل به مسئله نبوده ایشون، جاهل به حکم نبودن، حکم رو بلده. در واقع تو
موضوع
ایشون گیر کرده. خود ما هم گاهی همطوره، ممکنه منم همین اتفاق بیفته، شما هم اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید یه جایی ما حساب میکنیم میریم، بعد کیلومتر شمار شما میزنی فکر میکنی که واقعا رفت و برگشت مثلا 41 کیلومتره، روزتون هم میخورید، بعدن هم که بر میگردید تحقیق میکنید میگن نخیر اینجور نبوده، شما از کجا حساب کردیم مثلا. من دو تا نکته رو بگم، یکی این که قانونشو بگم که از کجا حساب بکنیم که ایشون دیگه بداند، دومی که اون وقت نماز چیزه روزه هایشون تکلیف روزاش نمیشه. ببینید قانون این است که شهر وسعت داشته باشه یا کوچیک باشه فرق نمیکنه، از آخرین خانه های مسکونی شهر حساب بکنید، یعنی خروجی شهر. منتها خروجی شهر حالا من دیگه آذربایجان اینا رو نمیدونم، ولی تو ایران ما خروجی شهر بعضی وقتا بیرونش تعمیرگاه هست، گاراژ هست، اونا نه. اونا حساب نیست. اونا
منازل مسکونی.
منازل مسکونی. آخرین منازل مسکونی میشه ابتدای سفر شما.
از اونجا باید حساب کنید.
از اونجا حساب بکنید تا مقصد.
اول مقصدش.
بله بله. اول مقصد. این ملاک میشه برای مسافت شرعی. که مثلا فرض بفرمایید که 41 کیلومتر یا حالا به نظر آقایون دیگه بعضیا 42 40 هر چقدر. اونو ما کاریش نداریم. این قانونشه. اگر اینجوری شد و قبل از ظهر بود نه بعد از اذان ظهر، بعد از اذان ظهر روزه رو شما باید بگیرید. قبل از ظهر بود نمازتون شکسته است، البته بعد از ظهر هم باشه نماز شکسته است، نماز فرق نمیکنه، روزه است که فرق میکنه. قبل از ظهر باشه روزتون رو میخورید باطله و نمازتون هم که شکسته میخونید. اما اگر نه، ما اومدیم و اشتباهی حساب کردیم، یعنی فکر میکردیم که مثلا من باید از فکر میکرده حالا مثلا از کجا باید مبدأ رو حساب بله. بکنه، یه جوری حساب کرده که فکر کرده که خب رفته اونجا دیگه شده مثلا 45 کیلومتر شده حتما باید بخوره، خورده. این تعمد حساب نمیشه، این کفاره نداره.
ایشون الان باید چکار کنه؟
فقط غذای روزه رو میگیره.
اون دو تا روزه ای که
بله فقط غذای روزه رو
غذاشو بگیرن
غذا میگیره بله کفاره نداره.
حالا اگر این مربوط به سال قبل بوده باشه مثلا، حالا فاطمه خانم توضیح ندادن همین ماه رمضان بوده یا اینکه ماه رمضان قبل بوده.
اگر مال ماه رمضان قبل بوده همین سال گذشته که الان فرصت داره در همین مابقی ماه رجب و بعدش هم ماه شعبان قضا میکنه هیچ تمام میشه میره. اگر مال ماهای رمضان سالهای گذشته بوده که قضا نشده الان که قضا میکنه به علت اینکه تاخیر افتاده قضا، نه کفاره روزخوری عمدی، کفاره روزخوری عمدی گفتم نداره، نه به علت این که تأخیر انداخته قضای
روزه رو،
فکر میکرده قضا نداره مثلا به خاطر این که عرض میشود که حالا در هر صورت به خاطر هرچی اگر به تأخیر انداخته قضای روزه رو فقط کفاره تأخیر قضا دارد، یعنی سبک ارزم قیمت
دو تا 750 گرم
میشه 1.5 کیلو کفاره تأخیر قضا میده، به فقیر جنس رو میده طب. حالا میخواد برنج بده میخواد چی بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم به اهواز. آقای فرج اللهی پشت خطن. آقای فرج اللهی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت موجی مقام و مهمان گرامیتون.
من سلام
دو تا سوال دارم از مهمان گرامیتون بپرسم. یکی راجع به سال خمسی بنده، قبلا به دلایلی که چون کارمند دولت هستم حقوقم مشخص، یک موعدی انتخاب کرده بودم که یه مقدار برام مشکل پیدا میشد، پرسیدم گفتن اشکال نداره سال خمسی شما میتونید یه بار عوضش کنی بر اساسم که راحت تر پرداخت کنم خمسی که تعلق میگیره. واقعیت مال سال گذشته است، من الان یادم رفته دقیقاً چه وقتی بوده، زمین میخواستم ببینم میشه دوباره از سر تعیین بکنم یا حالا اونی که حد میزنم مبنای سال خمسیم قرار دادم برای پرداخت خمس. یکی دوم که راجع به روزه‌ای بوده که چند سال پیش من یک مشکلی پیدا کردم به لحاظ حالا مشکل داخلی بودش، با پزشک مشورت کردم، گفتن که به هیچ عنوان شما نباید روزه بگیرید چون اگه بگیرید ممکنه باز یک جراحت سنگینی بشه و آسیب جدی وارد بشه به شما. بعدم بعد یکی دو سال که گذشت احساس می‌کردم شاید اون زمان، حالا نمی‌دونم شک چجوری میشه گفت اسمشو، احساس هم شاید اون علائمی که من گفتم خیلی هم حالا دقیق نگفته باشم، این تردید برام ایجاد شد. حالا می‌خواستم ببینم آیا باید کفاره بدم یا نه بر اساس همون چیزی که موقع پزشک کردن عمل بکنم کفاره گردنم. خیلی ممنون.
بعد غذاهاشو گرفتین؟
به خدمت شما عرضم نه، من روزه غذا رو متاسفانه نگرفتم، یعنی گرفتم غذا گردنم بود به خاطر مسائلی که اونا رو فرصت، یعنی فکر کنم یک سال گذشته ازش من غذا رو نگرفتم، غذاهای دیگه‌ای که گردنم بوده گرفتم.
درست. بسیار خوب، چشم آقای فرج اللهی، منتظر باشید، خدا حافظتون باشه. آقا مصطفی از مدایر، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقا مصطفی سلام علیکم. آقا مصطفی،
بله
بفرمایید، صدای تلویزیون رو ببندید.
سلام، خسته نباشید،
در خدمتیم، بفرمایید.
آقای اسماعیلی سلام،
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
خدمت آقای وحید بیرم سلام خدمت
عرض میکنم. سلام و رحمت الله.
دو تا سوال دارم، یکی یه زمین دارم که فروختم که برای مکه متاسفانه اسکنریسی نمی کنم، حالا ما آزاد بخرید که چی نمیشه، موفقی نمیشید. یکی هم در باره یه معیدهی که در بیرسه مثلا کورونا میبیرن اینا که خواست نمیانه که برنامه نمی کنن چی میشه؟ نماز نمی‌خونن. ممنون،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله منتظر باشید پاسخ سوالاتتون رو خواهیم داد. خب استاد آقای فرج اللهی، سال خمسی رو گفتن حالا با توجه به شرایطی که داشتن تغییر دادن، الان یادشون نیست، فقط یه چیزی حدس میزنن، چیکار باید بکنن؟
اولا که باید سال خمسی رو حتما، این دیگه جزء چیزاییه که حتما باید یادداشت بشه.
بله،
چون هر سال باید سر و کار دارن، بعدم دین هست، به خاطر اینکه اگر سال خمسی رو شما یادداشت نکردید و احتمال این رو ما میدیم که شاید مثلا الان فرض کنید الان دیگه اواخر ماه رجبه، من اگر یادم رفته باشه شاید سال خمسی من مثلا 20
گذشته باشه،
رجب باشه، اول رجب گذشته باشه، من الان اون وقت چیکار دارم میکنم؟ واقعا خمس رو باید میدادم ندادم؟ بعد یک پنجم مال من مال خودم نیست، وقت اینا خیلی مشکل ایجاد میکنه. بنابراین حتما ما باید یادداشت کنیم. حالا اگر چنین اتفاقی افتاد برای کسی مثل ایشون که سال خمسی رو گم کرده، الان که ایشون حدس میزنه، نمیدونم حدس چه جوری ایشون میزنه، الان حدس میزنه که مثلا سال خمسیشون یه
کی هست، مثلا
کی هست دیگه تاریخه، طبق همون حدسشون یعنی ظن و گمانشون عمل بکنن، یا اینکه برن یه کار بکنن، برن دفتر مرجع تقلیدشون، یا حالا ایشون که مثلا اهواز هستن
تلفنی هم میشه،
یا تلفنی یا دفتر امام جمعه که وکالت دارن، خلاصه از آقایون مراجع دارن، برن اونجا مصالحه بکنن. این راه بهتریه. یعنی میگه من الان نمیدونم واقعا که آیا سال خمسین بوده گذشته یا میاد چه جوری میشه، در هر صورت که ایشون میخواد خمسشو بده دیگه، حالا یا گذشته یا سال خمسیش 4 روز دیگه میاد، مصالحه بکنه ایشون، همین تاریخ مصالحه رو بگذاره سال خمسی خودش، دیگه از این به بعد طبق همین سال خمسی عمل بکنه.
درست. بعد سال دومشون هم در مورد روزه که حالا چند سال پیش دارن با پزشکی مشورت کردن، پزشک گفته روزه نگیر، ایشون هم قاعدتا روزه نگرفتن، ولی حالا اون نکاتی که به پزشک گفتن و پزشک هم دستور به روزه نگرفتن داده، الان شک کردن که مثلا حالا شاید دقیق نبوده.
شک ایشون نسبت به اون روزه های گذشتهش اثر نداره، ولی از این به بعد چرا؟ یعنی از این به بعد امسال که انشالله یک ماه دیگه تقریبا ماه رمضان میرسه، ایشون یه فحص و جستجوی جدیدی بکنه، یعنی یه علائم هر چی که حالا در خودشون میبینن برن به پزشک بگن و از پزشک نظر خواهی بکنه، این مال امسالشون. ولی نسبت به گذشته بر اساس اون چیزی که ایشون دیگه خوف، یعنی نگرانی پیدا کرده بودن از گفته پزشک، خوف پیدا کرده بودن که اگه روزه بگیرن اونجوری که ایشون نقل کردن دکتر گفته خیلی خطرناکه، نه روزهایی که نگرفتن کفاره نداره، منتها دو تا حالت داره، اگر بعد ماه رمضان خوب شدن، چون ایشون صحبت قضا میکردن، گفت یه سری روزه قضا گرفتم.
آره حالا نه، یه در مواضع موردهای دیگه بوده.
آ قبل از اون
آره، نه موردهای دیگه رو میگه قضاشو گرفتم، اما این مورد رو نگرفت.
آ یعنی از این به بعد اصلا؟
آره.
آ از این به بعدی که دکتر به ایشون گفته دیگه روزه رو
گرفتن. آره دیگه.
نگرفته.
نه.
از این به بعدی که
نه ببین دیگه اون چند سال پیش بوده، این موضوعی که اون پزشک گفته بوده درست. ایشون روزه رو نگرفته، قضاهاش هم نگرفته.
خب بعدش خوب شده؟
والا ظاهرا دیگه
صحبت قضا میکردیشون گفتن آره. بعد من حالا در هر صورت من کلی عرض میکنم، اون روزهایی که دکتر به ایشون گفته نگیر و نگرفته دو حالت داره. اگر واقعا اطمینانشون باقی بوده تا آخر سال، یعنی تا ما رمضان بعدی میشه بیمار سال، واقعا مطمئن بوده که به همون صورتی است که به دکتر گفته و من جوری هستم مریضم که از روزه بگیرم مثلا خطرناکه، بله این دیگه مریض سال
قضا هم نداشته.
قضا هم نداشته، فقط کفاره داره برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو. ولی اگر نه جوری شدش که بعد از اینکه ماه رمضان گذشت 11 ماه بقیه سال، تو این 11 ماه خودش مطمئن شد به اینکه نه من میتونم روزه بگیرم، خوب شدم و نگرفته، با اینکه مطمئن شده بود که خوب شده و نگرفته، غذای اون روزه ها به گردنش باقیه.
کفاره چی برای تاخیر؟
برای تاخیرش هم اون وقت ماه رمضان اگر تاخیر انداخته، برای تاخیرش هم همون روزی 750 گرم داره.
خب آقا مصطفی هم دو تا سوال مطرح کردن از ملایر. زمین رو فروختن، میگن برای مکه فروختن برای حج، ولی الان ثبت نام نمی‌کنن، تکلیفشون چیه؟
ببینید همیشه اینجوری نیست که کسی منتظر باشه دولت اعلام بکنه بره ثبت نام بکنه. بستگی داره، اگر یه شخصی فرض کن ایشون الان که دارن کاروان‌ها اعلام میکنن برای ثبت نام، منتها ایشون فیش بانکی نداره، ولی به اندازه‌ای دارد که میتونه بره فیش رو از دیگران بخره.
آها.
پیش آزاد بخره، بعدم بره کاروان ثبت نام بکنه، که حالا حدودا مجموعش مثلا میشه 50 تومن، حالا یا یه مقدار بالاتر، این میشه مستطی.
اگر زمینی که واجبه،
بله اگر زمینی که فروخته به این اندازه هست 50-60 میلیونه، حالا دیگه پول سوغات رو نمیخواد حساب بکنه، بعد که برمیگرده که نمیخواد حساب بکنه، همین مقداری که میخواد بده برای ثبت نام آزاد، اگر اون زمینش به این مقدار هست میشه مستطی. ولی یه وقت هست که نه، این رفته سراغ ثبت نام عرض می‌شود دولتی، به خاطر اینکه پول ثبت نام آزاد رو نداره. یعنی من 50-60 تومن ندارم، ولی مثلا فرض کن مثال داریم میزنیم، حالا خیلی هم بعیده به نظر من، مثلا الان اگر دولت ثبت نام می‌کرد، اون وقتا که ثبت نام کرد دولت 1 تومن
داره،
الان اگر دولت ثبت نام بکنه مثلا میگه 10 میلیون، میگه ما 10 میلیون داریم میریم ثبت نام می‌کنیم، این اگر باشه نه مستطیل نیست، با 10 میلیون مستطیل نیست، این دیگه بستگی داره، چون نگفتن زمینو چقدر
فروختن و این پوله هست مثلا نیاز زندگیشون
نیاز زندگی هست نیست. اگر فروختن به اندازه 50-60 میلیون دارن که در زندگی هم اولویتی دیگه وجود نداره مستطیعیش.
و سوال بعدیشون هم در خصوص حالا بیمارانی که به واسطه کرونا از دنیا میرن، البته ایشون گفتن نماز که خونده میشه همه جا هم میخونن،
بله،
و هیچ بحثی بله. درش نیست و هیچ مشکلی نیست،
بله.
اما در مورد غسل و کفن،
اینم بارها ما تو همین برنامه، تو این تقریبا یه 20 روزی که هست این مسئله پیش اومده، بارها عرض کردیم. ببینید زنده و مرده فرق نمیکنه، احکام شرعی جایگزین داره، یعنی همونطوری که ماها اگر نتوانیم وضو بگیریم میریم سراغ وضو جبیره‌ای نشه میریم سراغ تیمم، همینطور تکلیفی که باید نسبت به مسلمانی که از دنیا میره ما باید انجام بدیم، یعنی باید غسلش بدیم، اگر امکان غسل باشه غسلش میدیم، اگر امکان غسل نبود تیمم، اگر امکان تیمم هم نبود هیچی. مثل آدمی است که نه امکان وضو داره نه امکان تیمم داره، خب چیکار میکنن اونجا؟ هیچی. میگن فاقد و طهورین، بهش میگن طهورین یعنی وضو و تیمم، هیچ کدومو نداره. میگن خیلی خب حالا اب نداره، همینطوری میخوای نماز بخونیم؟ بعضی هم که میگن اصلا تکلیف نداره، حالا همینطوری احتیاط این است که نماز بخونیم. خب حالا میت هم اگر امکان غسلش باشه که غسل میدن، کسی نگفته امکان داشت و غسل ندادن، من واقعا اینو به صراحت عرض میکنم اینجوری نیست، در هر صورت میت مسلمان از دنیا رفته اگر امکانش باشه حتما این کار میکنن. ولی خب نظر متخصصین تا مدتی بر این بود که غسل داده نشود، چون میگفتن که اینو من کاملا در جریان هستم،
بله.
چون ما بحث احکام رو داریم، از شهرستان ها مرتب با بنده تماس داشتن دوستان عزیز طلبه که اینجا باید واقعا جا داره که قدردانی بکنم، و افرادی که مغرضانه یا جاهلانه گاهی میخوان واقعا روحانیت رو آماج و تیررس حرفهای ناروای خودشون بکنم، من اینجا عرض بکنم که واقعا یک قشر مظلومی که تو این داستان کرونا سخت‌ترین کارهایی رو به عهده گرفتن که هیچ کس به عهده نمیگیره، هیچ کس. یعنی ما در جریانیم، قصال میگه من غسل نمیدم چون خطرناکه، ولی طلبه رفته
غسل میده،
غسل میده میت را. این کارا این
بدون
میده.
هیچ مزد و اجر و
بدون هیچی، خدا رو شاهد میگیرم برخلاف اونچه که شایع میکنن که مثلا به اینا دارن پولی چیزی میدن، نه ابدا اینا نیست، واقعا اینا نیست، دارن بدون چشمداشت کار میکنن و کارایی میکنن که هیچکس حاضر نیست. خب اینا رو دیگه در جریان
بیمارستان هم که میرن خدمت به بیمارا،
کثیف‌ترین کارها رو میکنن،
کارهای شخصی بیمار رو انجام میدن،
کثیف‌ترین، یعنی میبرن بیمار رو دستشویش اینا رو انجام میدن. واقعا من تقدیر تشکر میکنم، اینو میخوام عرض بکنم. ببینید ما دوستانمون طلبه ها همه آمادگی داشتن، منتها در روزهای اولیه با مخالفت صریح آقایون دکترا مواجه بودن که میگفتن نه، این بدن اگر آب بهش برسه این ویروس رو منتشر میکنه، این یک. و دو اینکه میگفتن اون آبی که از غسل این میریزه میره توی زمین، چاهای سفره‌های زیرزمینی رو دیگه. در هر صورت الان تقریبا میتونم بگم یک هفته است در قم، در قم که اطلاع داریم، یک هفته است در قم که غسل دارن میدن، یعنی راضی شدن اونا. قبلش تیمم بود، قبلش تیمم بود طبق استفتایی که از مقام معظم رهبری شد و ایشون فرمودن اگر امکان غسل نیست دیگه تیمم جایگزینه دیگه. ولی نماز به قول شما نماز ارتباطی با این نداره، غسل بدن ندن تیمم هر چی، در هر صورت میتو میذارن نمازشو میخونن و دفنشون میکنن.
سیار عالی، نمیدونم حالا در اخبار شنیدید یا نه، یکی از همین طلبه‌های جهادی که همسرش باردار بود، دوقلو، کرونا گرفته بود، در بیمارستان فرغانی قم در آی سی یو بستری بود، ایشون خدمت به بیماران میکرد، هدف هم میرفت به خانومش، از پشت شیشه سری میزد که احوالش رو جویا بشه. اخیراً از دنیا رفت همسرشون و فرزندان 6 ماهه دوقلویی که در شکم مادر بود. و این طلبه روحانی با اینکه عزادار و لباس مشکی، اما بعد از دفن همسرش مجدد آمده و در بیمارستان داره خدمت میکنه. واقعا این قش مظلوم هستن و بعضی وقتا حرف و حدیث هایی زده میشه که واقعا نارواست و نمیدونم چجور باید بعضی ها جواب بدن به این حرف ها. بریم سراغ تلفن بعدی. سرکار خانم قبادی از بوشه، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، ببخشید لحظات معطل شدید، در خدمتی.
نه اشکال، میگم آج آقا ما گوسفند داریم.
خب
بعد ما گوسفند رو گوسفند اون برق گرفت، گفتیم تو اومدیم سرش بودیم، حالا نمیدونم گوشت حرامه حلاله، میخواستم اینم حاجی آقا چی میگه بهمون.
خب زنده بودن سرش،
برق اون زیادی، یک از اولیا ندیدم که چهارم سرش.
خانم قبادی
سر دومی در حال دزدیدن بود، سرش گذاشت زمین، نه سر برق. الو
با صداتون قطع و وصل میشه خانم.
نمیدونم، شک دارم موقع جوندارانش دیدم، ولی اولیه برش برید. الو الو الو
خانم قبادی، ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. ما تقریبا سوالتون رو متوجه شدیم دیگه. 3 تا گوسفند استاد برق گرفته بوده، حالا یکیشون رو شک داشتن، یکیشون رو کلیتش رو بفهمید که راهنم.
ببینید قانون ذبح برای حال گوسفند یا مرغ یا هر چی فرق نمیکنه، این است که ما باید حیوان زنده را ذبح کنیم نه مرده را. حالا بعضی وقت است که انسان شک داره این حیوان زنده است اصلا یا مرده است، میگه نه یه تکونی میخوره، نه یه تکونی میخوره کافی نیست، اونو بهش میگن حرکت مذبوحانه. یه اصطلاحی ما داریم حرکت مذبوحانه، یعنی چی؟ یعنی ذبحش هم نکنی 2 دقیقه دیگه مرده، تمامه، فایده نداره. خب ما از کجا باید بفهمیم؟ یه نشانه‌ای می‌خوام که بفهمیم، یقین بکنیم که حیوان زنده رو ما ذبح کردیم. 2 تا نشونه داره. یک، این که چون اینها خونگرمند، اصطلاح میگیم خونه جهنده دارن، مثل مرغ و مثل گوسفند و گاو و اینها، باید جوری باشه که وقتی ذبح میکنن خون فوران بکنه. یعنی خونه، چجوری بگم، خونه آهسته خارج نشه.
چون اگه مرده باشه یا در حال مرگ باشه،
به خاطر اینکه اگه در حال مرگ باشه یا مرده باشه، شما وقتی ذبحش میکنی خلاصه خون خارج میشه. مثلا خونه مثل این است که این لیوان آب رو مثلا شما بگیرید اینجوری آب رو
معمولی برید،
بله،
جهش خون نیست،
جهش خون نیست، باید یک جهش خون داشته باشه، 2 باید دست و پا بزنه
موقع سر بریدن،
بله سر بریدن، دست و پا بزنه. اگر اینجور نباشه معلوم میشه که این حیوان قابلیت ذبح دیگه نداشته. این قانون کلیشه. حالا اگر خودشون میدونن و مطمئنن که موقعی که این حیوان رو، حالا این ستام قاعدتا به ترتیب بوده دیگه، نمیدونم شاید اولیه مثلا جور در اومده ولی دیگه دومی سومی میبینی چون فاصله شده، شاید اون دیگه باید خودشون تشخیص بدن ببینن که آیا این دوتا نشانه درش بوده یا نبوده. اگر بوده که خب ذبح شرعی انجام شده و حلاله، اگرم نبوده نه دیگه فایده نداره.
حالا استاد گفتم برق گرفتگی، برق گرفتگی حالت شوک ایجاد میکنه، یعنی مثلا ممکنه حتی خیلی از اون نشانه های حیات درش نباشه، ولی حالا اون بس جهش خون رو من نمیدونم، ولی خب شاید با یه بیماری دیگه یا با یه مرض دیگه فرق داشته باشه.
اون بستگی به اطمینان شخص داره. اگر واقعا اطمینان دارد به این که این حیات، ببینید اصطلاحا ما تو احکامش میگیم حیات مستقره، حیات پایدار، یعنی چی؟ یعنی اگر اینو ذبحش نکنن زنده میمونه، باید اینجوری باشه. بله، باید این حالت رو داشته باشه. اگر اطمینان داره، یا حالا اینا چون خودشون سر و کار دارن با حیوان، تجربه دارن، بلدن.
درست.
ما حکم رو میگیم ولی موضوع رو خیلی بلد نیستیم.
بله.
ولی اینا بیشتر موضوع رو خودشون بلدن.
ولی اون نشانه هایی که شما فرمودید،
حالی که شما فرمودید نکته مهمی است. ممکنه واقعا به واسطه برق گرفتگی اینجوری نباشه، مثل از بالای یه خیلی بله. پرت میشه. نه، اون پرت میشه خلاصه 10 دقیقه دیگه بهش نرسی اصلا مرده. اون معلومه. ولی اگر واقعا جوری باشه که این مطمئنه که به واسطه برق گرفتگی این نمیمیره، یعنی یک زندگی پایدار داره، یعنی زنده میمونه، نه این زنده میمونه یعنی 10 سالا، یعنی زنده میمونه، ممکنه تا فردام زنده بمونه. اگر اینجوری اطمینان داشته باشه و ذبحش کرده اشکالی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. تلفن بعدی سرکار خانم موسوی هستن از مشهد مقدس. خانم موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم. آقا خسته نباشین.
ممنونم، متشکرم.
ایشالا که همیشه صاحب فرقتون بسر ما باشه.
ممنونم.
خدا خیرتون بده، عجتون بازات فاطمه زهرا. این شوهرمون تو سر زندگی میکنه. بعد روزاشونه که میگیرن از آقا 22 ساعت روزاشون. بعد میگه که من روزامون 22 ساعت افطار میکنم. بعد فتوای آقا سیستانیه گفتن که مثلا باشون میگن، گفتن که مثلا روزی که میگیرن میتونن کشور مسلمان که پاروشون نزدیک هستن مثل ترکیه یا بسن زرگین بعد مثلا با اونا افطار کنن، یا اون 22 ساعت بعد افطار کنن روزه شدن.
درست گفتید خانم موسوی. کدوم کشور هستن؟ خانم موسوی کدوم کشور؟
سوئد.
سوئدن. آها بسیار چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب هجام سوالشون معلوم بود دیگه.
بله بله، سوال بسیار پرمشتری که دیگه ما رمزونم که بیاد. بله. دیگه تقریبا هر روز این سوال هست. ببینید چون ایشون فرمودن که مقلد از سایت الله سیستانی هم من عرض میکنم. بله. و الا اگه میگفتن مقلد از سایت الله مکارم هستن باز من
فرق
میکردم. بله. جوری دیگه جواب. این که ایشون گفتن که مثلا به افق ترکیه، یا اولا افق ترکیه رو کسی نگفته، در میان فقها از سایت الله مکارم فرمودن که روزهایی که در اروپا طولانیه، که البته دیگه حالا کم کم داره کوتاه میشه دیگه، امسال فکر میکنم حدود 20 ساعت باشه، طولانی هست و سخته که روزه رو بگیرن، به افق ایران مثلا، به افق کشورهای متعارف، حالا نه. ترکیه مثل تقریبا ایرانه، اونچنان فرقی نمیکنه. اون فتوا سایت الله مکارم. ولی نه، آی سیستانی میفرمان که اگر میتواند، یعنی براش مشقت اونچنانی نداره، خودشو میرسونه تا افطار. مثلا ماها که 16 17 ساعت در هر صورت حالا یه کمی با سردردی با ضعف و کم حالی میرسونیم، اگر میتواند برساند که خب باید روزه رو بگیره صاحب. اگر نمیتونه وسط روز واقعا دیگه میبره که اصطلاحا بهش میگیم حرج، یعنی دیگه قابل تحمل نیست، اون وقت به اندازه یه آبی چیزی بخوره، یه خرمایی بخوره، روزه رو ادامه بده تا افطار. پس بنابراین نمیتونه واقعا بدون علت افطار بکنه، یعنی این که بگه که نه من افطارم رو ساعت، مثلا میگم افطارم رو به جای ساعت 9 شب ساعت 6 بعد از ظهر قرار میدم، نمیشه به نظر آیز. نمیشه. نه، اگر میتواند باید به صورت متعارف بگیره. اگر واقعا مشقت براش داره، سختی داره که قابل تحمل نیست، میتواند اونجایی که سخت میشه یه آبی یه چیزی بخوره بعد ادامه بده، بعدا غذا کنه دیگه کفارم نداره.
ولی این موارد این شکلی غذا داره، یعنی بعدا در یک ساعت در واقع شبانه روز که کمتر میشه روزش، اونجا باید حتما غذاش رو به جا بیاره. خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده، شما برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی میفرمایید. سه روز در هفته این برنامه هست، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه. روزهای شنبه و چهارشنبه حاجی وحیدپور تنها هستن پاسخگوی سوالات شما، روزهای دوشنبه حقیر خدمتون هستم، کمکشون میکنم که بتونیم سوالات شرعی و احکام شما رو جواب بدیم. امروز هم در خدمتتون هستیم، تقریبا 20 دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء له كل أنوار الشموس قد انتمى وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بال اليتامى أبوة على وجع الأيام تنسى رأيتك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك بقي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه رجب ماه خوب بنده های خوب خداست، خلاصه از این فرصت باید استفاده کنیم، مخصوصا حالا اگر این روزها و شبها مجبور هستیم که در خانه بمانیم، چقدر خوبه که این ذکر استغفار رو دائم بر زبانمون جاری بکنیم. استغفر الله و اسأله توبه که توصیه شده، استغفر الله ربی و اتوب الیه، و هر جوری که استغفار به هر زبانی که بلد هستیم این رو بر زبانمون جاری بکنیم و بگیم این ذکر رو، که انشالله خدا لطف و مرحمتش رو شامل حال ما کنه. بریم ادامه سوالات شما. بازم یادآوری میکنم فرصت دارید دوستانی که بخوان تماس هم بگیرن، اولویت ما تماس دوستان هست، اگر تماس بگیرن ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکامشون هستیم. یه خواهر بزرگواری استاد گفتن که ما زیاد قرض داریم، هیچی هم نداریم، فقط یه خونه داریم. وقتی به شوهرم میگم خمس بدیم میگه که به ما تعلق نمیگیره، عرض که حقوق هم کم داریم، چیکار باید بکنیم؟
خب این که تعلق نمیگیره که اب نداره، ممکنه تعلق نگیره. حتما نگفتن همه افراد مکلف خمس باید بدهن، نه، گفتن اگر شرایط بود خمس بدهن. منتها شرایط چیه؟ اینجور نیستش که از این طرف هم بگیم، اینجور نیست که شرایط جوری باشه که اگر کسی قرض دارد یا حقوقش کمه خمس ندهد. نه، این طرف میتونیم قانون کلی بگیم همه خمس بدهن، نه بگیم خمس ندهن. بلکه اینجور شما حساب بکنید که شما سر سال خمسی برای خودتون داشته باشید.
بله.
خب حالا فرض کنید حقوق بگیره دیگه. اولین حقوقی که گرفته کی بوده؟ 12 ماه بعدش میشه سر سال خمسی. همطوری یه سال یه سال سال. و سر این سال خمسی فرض کن امروزه، مثال میزنیم امروزه، میگه خب ما که قرض داریم بسیار خوب و درآمد اونچنانی هم نداریم، خیلی خوب، ولی خب خلاصه توی آشپزخونه شون چی پیدا نمیشه؟ در هر صورت یه چیزی لازم نیست حتما پول باشه، ممکنه کالای مصرفی باشه، زیاد اومده باشه، یا پول نقدی یا کالای مصرفی اگر سر سال خمسی اضافه اومد، مثل نخودی، لوبیایی، عدسی، قندی، چایی، شکری، چه میدونم میوهی توی یخچالی، گوشتی، هرچی ولو کم. اصلا ببینید ملاک مقدار نیست، من اینو بارها عرض کردم که سابقا یه شغلی بود به نام آب حوض کشی.
بله.
الان شاید دیگه نسل جدید ندونن. خب خونه ها حیاط داشت، حوض داشت، حوضای بزرگ داشت. یه عده‌ای بودن کارگرایی بودن که میمدن حوض را آبش میکشیدن و تمیز میکردن. یعنی کمترین درآمد. من یادمه، واقعا یادمه قشنگ. کمترین درآمد. خب بودن بعضیان من میدیدم با همون وضعیت خمس میداد.
حساب و کتاب خلاصه
بله.
داشت.
بله، خمس داشت پیش استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی. دقیق یادمه. میگفت مثلا 5 ریال خمس داده. 5 ریال. الان بگی نمیدونن اصلا 5 ریال یعنی چی.
5 قرون بود میشد.
5 قرون. این خمس داده. اینه. خب حالا این چقدر سر سال خمسی اضافه داشته؟ مثلا این 2 تومن سر سال خمسی اضافه داشته. فرض کنید. به این نیست که ما چقدر داشته باشیم. مهم این است که زندگیمون حساب و کتاب داشته باشه.
بچه بسا ممکنه این مواردی که ایشون گفتن جزو کسانی باشه که اصلا خمس هم تعلق نگیره.
شاید دوران حسابشون بکنن. بعد شاید واقعا یعنی شاید اون نخل لوبیا و اونا هم نسیه خریده باشه. نسیه خریده باشه خمس نداره. حالا اگر بابت اونها بدهکار نیست همونی که داره مثلا فرض کن میشه 200 هزار تومان مثلا میگه 200 هزار 40 هزار تومانش میشه خمس.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. تلفن داریم جناب آقای موحد از افغانستان پشت خطن. آقای موحد سلام علیکم. جناب آقای موحد از افغانستان صدا من رو دارین؟
دارم، صداتون رو دارم. شما صدای من رو دارین؟
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم. سلام علیکم.
من دو تا سوال داشتم، خوشبختانه یکیشو جوابم گرفتم. همین جوابی که آقا دادن همین بود. یه سال دیگه هم دارم. این مبلغی که مشخص میشه نزدیکای عید فطر که به عنوان فطریه باید بپردازیم،
بله،
پول گندم یا برنج، بعد اگه همون لحظه یا همون روز این پولو نداشته باشیم، یعنی به لحاظ اقتصادی اقتصادمون ضعیف باشه نتونیم اینو بپردازیم، بعدن مستعد بشیم باید اینو بدیم؟ یعنی جوری بوده که همون روز ما میتونستیم حتی فطریه دریافت کنیم از اونایی که دارن. حالتمون، حالت اقتصادیمون خیلی خوب نبوده.
درسته.
بعدن خب حالا یه جوری شده که وضعیتمون خوب شده، حالا باید اونو بپردازیم، یعنی قضا داره یا نه؟ سوال همین بود.
حتما چشم، جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه آقای موحد. بیننده بعدی ما آقای خاجویی هستن از سیری جان. آقای خاجویی سلام علیکم.
خسته نباشید. سلام.
بفرمایید.
داشتن. اول که مثلا انسان موقعی حالا ما هرچی کسی از دستشوی میایم بیرون، مثلا این رطوبت یا انسان خارج میشه حالا بعد از ادرار ببخشی، این رطوبت حالا میشه باید نماز بخونی یا باید از نماز نمازی رو اینا عوض بشه؟ این سوال اول. سوال دوم این که نماز زیارت عاشورا مریضون مدفیر مثلا میگه میا قبلش بخونی، یه ازه میگه میا بعدش بخونی، یکی دیگه میگه میا وسطش بخونی، وسط زیارت عاشورایی نماز زیارت عاشورا چه میا بخونی؟
خب
سوال سوم اینه که من این گلالک ها دستان کوچیکه برای وضو آب بریزم رو دستم، اینا این نصف آب میریزه رو به سالمون ظرف شده اون جای وضو میگیری کم آب به دستم میرسه، یه چی گم میشه بگیری دست زیر شیر آب، آیا میشه بذار دست زیر شیر آب بگیری؟
یعنی چی موقع شستن صورت؟
شستن دست آب. بله.
آه یعنی دست رو بگیری زیر آب. آره
بله بله.
بسیار چشم، جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خدا حافظ شما. سلامت باشین ان شاء الله. خب استاد آقای موحد در خصوص فطریه، اون لحظه‌ای که اون روزی که فطریه واجب میشه کسی نداشته باشه، حالا دو تا بحث داره. یه وقتی که الان تو اون لحظات مثلا نداره، یا اینکه نه طرف کلا فقیره، حکمش چیه؟ بعداً واجب هست یا نه؟
همینطوره. دو تا فرض. یه وقت است که یه آدمی حقوق بگیره، اتفاقا حقوقشو بهش ندادن، فقیر نیست، ولی خب الان نداره، کارتش هم الان هیچی توش نیست، جیبش هم هیچی نداره، شب عید فطر، روز عید فطر، حقوقش هم دو روز دیگه هم میدن، این فقیر نیست. این زمانی که حقوق رو بهش دادن، دو روز دیگه، سه روز دیگه فطریه‌اش رو بده، این در واقع بدهکاره. اما فرض دوم این است که نداره، به معنی اینکه واقعا فقیره، یعنی دو روز دیگه هم نه فقیر نداره، چیزی نداره. اگر فقیر باشه تکلیف به پرداخت فطریه نداره، ولو اینکه در روز دیگه اتفاقا خدا یه فرجی براش رسون و ازش خوب شد، اصلا زیر و رو شد، فقیر شد غنی. در روز دیگه، پنج روز دیگه، دیگه نیازی به قضا کردن نداره دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه فقر شب عید فطر و روز عید فطر ملاکه. همون زمان اگر فقیر بود دیگه فطریه به گردنش نمی.
بسیار خوب. آقای خاجویی هم سه تا سوال پرسیدن. رطوبتی که بعد از دستشویی گاهی ممکنه از کسی خارج بشه، حکمش چیه؟
ببینید، یه عمل مستحبی رو شرع مقدس گذاشته برای اینکه ما به این مشکل دوچار نشیم، و اون استبراء برای آقایون، برای مردان که وقتی میخوان خودشون رو تطهیر کنن، یعنی با شیلنگ آب بگیرن، عمل استبراء رو که تو رساله ها آمده انجام بدن، که شرع مقدس دیگه حکم میکند به این که در مجرای شما دیگه ادرار وجود نداره. اینجوری میشه. و اگر این کار کرد و خودش رو آب کشید و اومد بیرون، بعد یه فرض کنید رطوبتی خارج شد که ما اصطلاحا بهش میگیم رطوبت مشتبه. یعنی چی؟ یعنی رطوبت مشکوک. یعنی اگر از شما بپرسن که این ادراره، میگه نمیدونم، من نمیدونم. همینی که میگه نمیدونم، چون استبرا کرده، شرع مقدس میگه خیالت راحت باشه، نه این ادرار
پاکه، هیچ مشکلی،
یک پاکه، بنابراین لباس تعویض تطهیر نمیخواد، بدنت هم نجس نیست. دو، این که اگر وضو هم گرفته بودی، وضوی شما باطل نشده، برو با همون وضو نماز بخون. ولی اگر استبرا نکرده باشه، کارو مشکل میکنه. ما نمیگیم استبرا واجبه ها، کار مشکله. نه، استبرا نکن اصلا. ولی وقتی این رطوبت خارج شد و شما استبرا نکرده بودی، شاید ادرار باشه، تو مجرا بوده خارج شده. لذا اینجا هم بدنتون نجسه، هم لباستون نجسه، هم اگر وضو هم داشتی، وضو باطله.
خب بعد استاد، تکلیف خانم ها چی میشه اگر مثلا رطوبتی ببینن، با توجه به اینکه بس استبرا برای خانم ها مطرح نیست؟
اونها اگر رطوبتی ببینن اعتنا نمیکنن.
آها، نباید تو.
نه خیلی مشکل.
آها، یعنی این مثل مردی است که در واقع
استبرا کرده،
استبرا انجام داد. در خصوص نماز زیارت عاشورا، حالا ایشون گفتن که یه بار، من چند بار فکر می‌کنم از اصحاب کامل توضیح فرمودی تو همین برنامه که قبل از زیارت، بعد از زیارت، شما دو وجهش رو فرمودی که کاملا
و این معلوم میشه که نه، واقعا هم مطرحه.
آره،
میشه ادعی. حالا بعضیا میگن نه، این چه سوالی ایشون کرده؟ خب معلومه دیگه.
آره،
ما زیارت عاشورا می‌خونیم، نماز
بعدش میکنیم. نماز می‌خونیم.
نه، چنین چیزی هست، از قدیم هم بوده، تو بعضی از اصحاب متدینین و متشرعین واقعا این بوده که قبل یا بعد. من عرض کردم این مفصلا بررسی شده، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مرحوم میر داماد، عرض کردم، یه نوشته ای داره، حضرت آیت الله استادی اینو بررسی کردن و ایشون جمع‌آوری کردن، منم رفتم دنبال کردم، الحمدلله معلوم شد که در روایات ما اینجور داره که اگر کسی در حرم خود حضرت سید الشهدا سلام الله علیه باشه و نماز و زیارت رو بخونه، بعد از زیارت نماز بخونه، اما در بعید، یعنی دور، اگر مثل ماها که میخوانیم، اول نماز زیارت را بخواند، بعد ظاهرا تو خود مفاتی هم داره.
بله،
تو
اول همون قسمت که زیارت عاشورا، فضیلتش رو نوشته.
بله، تو مقدمش داره. بله بله، اول نماز رو بخواند، بعد زیارت عاشورا.
بعد ضمن این که حالا این امر، امر مستحبیه.
بله، این نباید خیلی خودمون رو آره. نه، خود من بارها و بارها تو مجالسی که بودیم، زیارت عاشورا هم خوندن مردم، هم بعدش پا شدن نماز خوندن، اصلا بهشون نگفتیم که چرا این کار میکنیم. لزوم نداره گیر بدیم که نمازیست برای زیارت عاشورا خونده، حالا بعدش بخونه، چه اشکالی داره؟
اما توصیه به این شکله.
بله.
در مورد وضو گرفتن، استاد گفتن حالا ظاهرا یه مشکلی هم دارن، میتونن دست رو زیر آب بگیرن.
بله،
برای
اشکالی نداره، مطابق شرطها و شروطها. یعنی جوری باشه که دست رو که زیر آب میگیره، این دست رو زیر آب میگیره، چون باید دست از بالا به پایین شسته بشه. شما وقتی مشت آب می‌ریزید، خب معلومه مشت آب می‌ریزید و اینجوری دست می‌کشید راحت، ولی دست رو زیر شیر آب می‌گیرید جوری باشه که وقتی می‌خواد از شیر کنار بکشید، از این بالا، از آرنج دستتون رو بیارید، همینطور آب میاد، همینطور.
این در واقع بحث از بالا به پایین کاملا رعایت بشه.
بله، و همش هم آب بگیرید. نگاه کردید همه آب گرفته، هیچ
دست دیگه دست کشیدن هم نمیخواد.
نه، دست کشیدن هم نمیخواد. حالا دوست داره، حالا آب که گرفتی، حالا یه دستم روش بکشه، بکشه، اشکالی هم نداره.
بهش میگن وضوی ارتماسی که نمیشه گفت.
نه نه، این ارتماسی اینه که حوضی باشه. آه. مثلا شما بخوای، اونم باز شرطش همینه، اونم باز شرطش اینه که دست رو توی آب میزنید، از آرنج بیرون بکشید.
بسیار عالی. خب سوالات ایشون رو جواب دادیم، بریم چند تا سوال پیامی هم بخونیم. دوستانی که پیام میدن از دست ما گلمن نشن، هرچند وقت اونم خیلی زیاد نیست. گفتن که آیا ثواب و سفارش هایی که شامل خواندن قرآن می شود، مثلا برای شنیدن، گوش دادن قرآن مترتب هست مثل خواندن یا خیر؟
به اون اندازه نه، متفاوته. یعنی هر چیزی که مربوط به قرآن ثواب داره، حتی نگاه کردن، ولی متفاوته. نگاه به مصحف، النظر الى المصحف عباده، نگاهش عبادته، خوندنش.
حتی اگر سوادم نداشته باشیم،
بله بله، ما اینو با
من نگاه کنیم رو صفحه
یه که میگن با چه کار کنیم، چون میگیم باز کن نگاه بکن. این نگاه کردن، خوندن، تدبر، گوش دادن، بعضی وقتا گوش دادنه. بذار من اینو بگم تو پرانتز، واقعا خوبه. ببینید الان ما الحمدلله هم تو رادیوها هم توی تلویزیون هامون شبکه قرآن داریم دیگه، هم رادیو قرآن داریم هم تلویزیون هم شبکه قرآن و معارف داره. من خیلی وقتا که میذارم قرآن پخش میکنه. خب این یه کمی بذارید توی خونتون پخش بشه. همینا که دارید گوش میدید، دارید کار میکنید، مثلا فرض بفرمایید که خانم خونه است داره کار میکنه گوش میده، همین گوش دادن ثواب داره.
یا رادیو تلاوت هم هست که اصلا کلا
یا رادیو تلاوت
شب، آره
صبح تا شب تلاوت کن، همین گوش بدید اصلا. خود گوش دادن ثواب داره، گوش دادن ثواب داره، نگاه کردن ثواب داره، خوندن ثواب داره، ترجمهش رو مطالعه بکنید شما ثواب داره، تدبر ثواب داره، منتها ثوابا کم و زیاد داره دیگه. اونا رو بنده نماینده خدا نیستم که اندازه گیری کنم بگم این چه مقدار اون چه مقدار، ولی اونی که بیشتر اینو میتونیم بگیم، اون چیزی که بیشتر بهش سفارش شده تلاوت قرآن اولا و سپس تدبر در قرآن.
حالا استاد یه نکته رو در مورد قرآن، شنیدن قرآن فرمودید، من این سوال رو بپرسم، چون بعضی ها مثلا میگن که وقتی قرآن پخش میشه حتما باید بنشینیم مثلا رو به قبله، ادب گوش دادن رو رعایت بکنیم. بعد مثلا میگن فرض بفرمایید یه خانه می داره توی خونه ظرف میشوره و قرآن هم داره پخش میشه، بعد اون فیضا قرآن قرآن فستم اوله ممکنه نشه، مستاقش نشه.
پس معمولا که فرمودن علما، فرمودن فرمودن که استحبابه.
خب
استحبابه، یعنی اینجوری نیست، اون ادب استماع قرآنه. بنابراین اگر کسی در حین کار کردن بود مثل همی خانم، ولی گوش داره میده، ولی بی ادبی نمیخواد بکنه، قصدش بی ادبی نیست، کارم داره، نه عرف هم که نگاه بکنه نمیگن ای این چقدر بیادبه، نه این بیادبی نیست.
پس اینکه نیاز باشه حتما بیایم بنشینیم رو به قبله با وضو گوش بدیم، نه
نه لزومی نداره.
تو ماشینم که
تو ماشینم رانندگی مثال بزنم، واقعا من حالا چون خیلی سوار میشم تاکسی و اینها ماشینای عمومی، خب میبینم بعضی راننده ها واقعا میبینی که دائم داره همون رادیو قرآن یا مثلا رادیو تلاوت یا خودش اصلا فلش گذاشته داره قرآن گوش میده، رانندگیش هم که میکنه خیلی هم عالی.
چقدر خوب. آخه بعضی وقتا ما فکر میکنیم مثلا آرامش بخشیدن یا آرامش دادن با موسیقی و با رقص و با این جور چیزاست. حالا این نکته رو بگم، ما ضمن تشکر و سپاسی که از عزیزان پرستار، کادر درمانی و بهداشتی و پزشکان عزیز داریم، بعضی وقتا دیدید دیگه توی فضای مجازی قضیه رقص و اینها برای آرامش مریض و نمیدونم برای شادی، بابا اینا که با گناه که کسی نمیشه ایجاد شادی کرد. اتفاقا کارهای خوبی که انجام میشه، اونایی که میرن روزه میخونن، توسلی میکنن، ذکر یا علی امیرالمومنین میگن، حواسمون باشه واقعا با این چیزا آدم شاد نمیشه. بعضی وقتا با تلاوت قرآن روحش، جانش، وجودش شاد میشه. بعضی وقتا با شنیدن مدح و منقبت اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه مولامون امیرالمومنین روح انسان تازه میشه. این تصور غلطه، هرچند اگر به ظاهرم برای لحظاتی هم با گوش دادن موسیقی و رقص از اونجور چیزا، اینا خیلی مقطعیه و از بین میره استاد.
بله.
اگر نکته ای هم هست شما بفرمایید تکمیل.
نکته خوبی شما فرمودید. من تاکسی سوار شده بودم چند وقت پیش، گفتش که من پیشنهاد کردم که تو این بیمارستانا موسیقی پخش کنم. گفتم برای چی؟ گفتش آخه اینها روحیه‌شون خلاصه چنین است چنان است یه مقدار. بعد خودم هم اینجا سی دی موسیقی دارم، وقتی حوصله‌ام چیز میشه. گفتم که نه عزیز من، قرآن خلاصه اینجوره اینجوره. ببین این که شما فرمودید، ببینید اصلا شادی به این نیست که به لب خنده بیاد. ممکنه کسی به لبش خنده نیست ولی دلش شاده، عکسش هم داریم.
بله.
ما خیلی ها رو داریم که برنامه‌ای تو تلویزیون هم هست، من نمیخوام حالا اسم ببرم. بله. که برنامه رو میبینه مثلا میگه که طنز چنین، ما مخالف نیستیم ما، ولی خیال میکنه که حالا این خنده وقتی به لب آمد این دیگه تمام مشکلات حله. نه، خیلی ها هستن خنده به لبشون هست ولی تو دلش قوقایی است. این شادی نیست، شادی شادی عمیق باید باشه، شادی عمیق شادی به دله. لذا مؤمن کسی است که اگر واقعا سرور شادی میخواد داشته باشه به دله، درسته؟ غمش هم همینطوره، غمش هم این است که غم تو دله ولی ممکنه به لب. مؤمن اینجوریه، مؤمن اینه که با مردم وقتی ملاقات میکنه برخورد میکنه در چهره شاده ولی غم رو تو دل داره. بنابراین هم غم هم شادی هر دوش واقعا امر باطنیه، خیلی به ظاهر شما توجه نکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و از تک تک دوستان خوب بیننده‌ای که امروز همراه ما بودید و برنامه زمزم احکام رو نگاه کردید. بعضی از سوالام دیگه باقی مون دیگه، ببخشید فرصت نشد، انشالله در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، و انشالله که دلتون از اعماق وجود همیشه شاد باشه با یاد خدا و یاد اهل بیت عصمت و طهارت. یا علی.